به نام یگانه هستی بخش. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. در بامداد دوشنبه، عذرخواهی میکنم، بامداد سه‌شنبه، 25 روز از شهریور 1399، به اتفاق همکارانم با نخستین بخش از برنامه امروز رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستیم، با این امید آرزو که انشاءالله وجود همه شما هموطنان و همشهریان خوبم به دور از بیماری باشه و انشاءالله که آرامش قرین لحظات یکایک که شما عزیزان باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 با این بخش از برنامه ها و دعوت میکنم در این لحظه که ساعت 6:02 بام داده سخنرانی رو بشنوید.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایان حضرت، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران دکتر مسعود عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، فلنعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. جمع خانواده جمع محبوب خداست. در قرآن خوندید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خدا می فرماید از آیات الهی این هستش که دو نفر با هم دیگه ازدواج میکنن و زیری سقف میرن. این جز با آیات الهی هستش و ما یه آرامششون هست، باعث مودت و رحمت بینشون هست. پیغمبر اکرم هم روایتی هست که فرمود ما بنی فی الاسلام بناءٌ احب الی الله و اعز من التزویج. پیش خدا بنایی محبوب تر از بنای ازدواج که دو نفر با هم ازدواج کنن، خانواده تشکیل بدن، نیست. پیغمبر فرمود اگر جوانی که عذب هست و مجرد هست از دنیا رفته، اگر از عالم برزخ برش گردونن اجازه بهش بدن برگرده، لو خرج العذاب من موتاکم الی الدنیا لتزوجوا. اولین کاری که میکنن میرن ازدواج میکنن، چون اون عالم میفهمن که نقص داره. آدمی که ازدواج کرده یه کمالی، یه پختگی براش ایجاد میشه. اگه اهل باشه اینجا رو میتونه محل رشد خودش قرار بده. لذا پیغمبر فرمود اگر جوانی که عذب هست، مجرد هست، از دنیا رفته، از عالم برزخ اجازه بدن برگرده، لتزوجوا. اولین کاری که میکنن میرن ازدواج میکنن. خانه محل عبادته. عباداتی تو خانه میشه انجام داد که تو هیچ معبد دیگری آدم نمیتونه اونو انجام بده. خانه محل ریاضته. اگر کسی بخواد اهل باشه و مراتب بلندی از قرب خدا رو طی بکنه، لازمش این هستش که اهل ریاضت باشه. لازمش اینه که با خودش تمرین کرده باشه، فرو نفس گذاشتن. لازمش این هستش که بتونه مهار نفسشو بکشه. و بهترین جایی که آدم بخواد تمرین بکنه پارو نفس گذاشتن و تو خانه و خانواده است. چون اینجا جوری هستش که به هر حال خلاف سلیقه های آدم پیش میاد. دو نفرن، دو شخصیتن، دو تا تربیت دارن. یه جاهایی با هم دیگه استکاک پیدا میکنن، یه جاهایی با هم سلیقه هاشون نمیخوره. اینجا جای خیلی مناسبی است اگر کسی بخواد رو خودش کار بکنه، بنا رو بگذاره بر اینکه من میخوام همینجا ریاضت رو بکشم، همینجا پارو نفسم بگذارم. رضوان خدا بر مرحوم علامه طباطبایی فارابی زمان ما، یکی از آقایون میگفت من خدمت ایشون رسیدم، گفتم آقا اگه میشه یه نسخه سیر و سلوک به ما بدید. علامه طباطبایی سوال کردن که آقا جون شما مجردی یا متأهل؟ گفتم آقا میگه فرقی هم میکنه. گفت بله که فرق میکنه. یه چیزایی برای مجرد قرب میاره، آدمو نزدیک به خدا میکنه، که برای متأهل نه. شرایط اینا با هم فرق میکنه. آدمی که مجرده هرچی تا آخر شب با رفقاش باشه و تو هیئت باشه و تو مسجد باشه و را بیفتن مسافرت این شهر اون شهر برن عیبی نداره، ولی وقتی متأهل شد دیگه قرار نیست تا آخر شب تا نصف شب با رفقاش باشه و تو هیئت باشه و مسافرت این ور اون ور بدون خانواده باشه و شرایط آدم ها با هم دیگه فرق میکنه. او گفت که آقا به علامه طباطبایی گفت آقا من متأهلم. مرحوم علامه فرمودن خب اگر متأهلی نسخه سیر و سلوک شما اینه که تو خونه اهل گذشت باشی، اهل مدارا باشی. مگه نمیخوای ریاضت بکشی؟ ریاضت یعنی پارو نفس گذاشتن تو خونه که آدم بالاخره دو نفر دو نفرن، یه جا اختلاف سلیقه با هم پیدا میکنن، یه جا با هم دیگه یه مقداری کنتاکت میکنن، یه مقداری با هم دیگه دوچار بگومگو و مشاجره میشن. این جور جاهایی که آدم تو خونه میبینه که داره یه مشاجره صورت میگیره، داره یه دعوایی صورت میگیره، پارو نفست بگذار، کوتا بیا. سخته سخته، ولی همینه دیگه. من همیشه این مثال رو به رفقای خودم میزدم، گفتم شما ببینید اگر یه گوشه‌ای برید تو خونه نیم ساعت مثلا فرض کنید سر به سجده بگذارید ذکر بگید، که خیلی هم ارزشمند آدم سجده های طولانی بکن، نیم ساعت برید سر به سجده بگذارید ذکر بگید، این سخت‌تره یا وقتی که با خانواده یه بگومگو داره پیش میاد و یه مشاجره و رگای گردن داره کلوف میشه و صداها داره میره بالا، اونجا آدم برای حفظ صمیمیت تو خانه پارو نفسش بگذار، کوتا بیاد. اون نیم ساعت سجده اون سخت‌تره یا این؟ قطعا این دومی، این که آدم پارو نفسش بگذاره. و تو مضمون روایات ما هست افضل الاعمال احمزها، پیش خدا اون عملی که سخت‌تره او افضله، او بالاتره، یعنی همون پارو نفس گذاشتن، اون بالاتر است از اون که شما نیم ساعت تو سجده بخوای ذکر بگی. و لذاست که پیغمبر اکرم فرمود از سه دسته از زنان امت من عذاب قبر برداشته میشه، از سه دسته، ثلاثه من نساء امتی یرفع الله عنهن عذاب القبر، عذاب قبری که معمولا آدما دارن، کمتر کسی است که خلاصی پیدا کنه از عذاب قبر. سه دسته از زنان و امت من پیغمبر فرمود عذاب قبر ازشون برداشته میشه. البته حالا من این روایت رو وقتی نقل کردم خودتون خواهید دید که به یک معنا شامل مردان هم میشه، حالا عرض میکنم به چه صورت. فرمود اون سه دسته، یک، امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که با بد اخلاقی مردش بسازه. البته معناش این نیست که مرد حق داره بد اخلاق باشه، ابدا حق نداره، اما حالا اگر مردی به فرض بد اخلاق بود، حالا به هر دلیلی، خب اینجا اگه زن هم بخواد صبوری نداشته باشه طبیعتا اون خونه زندگی جهنم میشه. اگه بخواد یه نفر سنگ زیرین آسیان نباشه، کوتاه نیاد، اون خونه میشه جهنم. اون وقت پیغمبر فرمود اگر تو یه همچین جایی که مرد بد اخلاق هست زن کوتاه بیاد، عذاب قبر ازش برداشته میشه. چرا؟ ما تو روایاتمون هست که خدا کریم تر از اونه، از امیرالمومنین روایت هست که ان الله اجل و اکرم و اعظم من ان یعود فی عقوبته مرتين، خدا کریم تر از اونه که یک کسی دو بار فشار و اذیت ببینه. اگه یه نفر تو زندگی دنیاش تو فشار قرار میگیره، خدا دیگه اون فشار قبر ازش برمی‌داره. خدا کریم تر از اونی هستش که یک کسی دو بار فشار ببینه. به خاطر خدا معامله کرده با خدا برای که خانوادهش رو حفظ بکنه، کوتا میاد، پارو نفسش میگذاره، فشار رو تحمل میکنه، واقعا فشاره. خدا میگه فشار قبر رو ازت برداشتم. خب حالا اگه برعکسش شد، حالا اگه زن بد اخلاق شد و مرد کوتا اومد، همین علت برای او هم هست. اگر خدای نکرده زنی بد اخلاق، گاهی موقع میشه دیگه، بعضی از خانومایی هستن که بهانه میگیرن، نیش میزنن، تیکه میندازن، زخم زبون میزنن. خب حالا اگر تو اینجا مرد کوتا اومد، اگر مرد فشار رو تحمل کرد و کوتاه اومد، همون چیزی که امیرالمومنین فرمود که خدا کریم تر از اونی که یک کسی رو دو بار تحت فشار قرار بده، فشار قبل ازش برداشته میشه. این دسته اول از زنان امت که پیغمبر فرمود و همین مربوط به بحث ما بود. اون دو دسته دیگه مربوط به بحث ما نیست، منتها من فقط حدیث رو برای که کامل بکنم عرض میکنم، بلکه همین محل بحث ما بود. دسته دوم پیغمبر فرمود که امرأتون صبرت علی فقر زوجها، زنی که با فقر همسرش بسازه. حالا مرد زحمت خودشو کشیده، سعی خودش رو کرده، البته خب اون توصیه این هستش که مرد تلاش بکنه زندگی رو در یه حد رفاه نسبی قرار بده، این مطلوبه. ولی حالا مردی به هر دلیل چرخ روزگار براش نچرخیده، نتونسته بنده خدا دیگه با اینکه زحمتشو کشته تنبلی نکرده نتونسته در بیاره. حالا اینجا اگر زن بخواد بیتاقتی بکنه، بخواد هی طلبکار ازش باشه، اینو از بر من بگی، اون خود مرد که به هر حال شرمنده هست. اگر زن اینجا کوتاه بیاد، پیغمبر فرمود این دسته دوم زنان و امت من هستن که فشار قبر ندارن. امرأتون صبرت علی فقر زوجها. سومی امرأتون صبرت وهبت صداقها، زنی که مهریهشو ببخشه. البته مهریه حق زنه، حق زنه و برگردن مرده و مرد باید بده، بدهیه، مثل بقیه بدهی ها. هر بدهی که هست چجوری هست؟ آدم بدهی داره، اینم بدهیه. این حرف که کی داده کی گرفته، این حرف غلطیه. این گاهی موقع ها مقدمه این میشه برای اینکه مرد خیال بکنه که میتونه نده بهریه رو. نه، به گردنش واجب هست. اما از اون طرف اگر زنی برای اینکه صمیمیت و مهر و محبت رو تو خونه بیشتر بکنه، مهریه است، این مهریه و صداقش رو میبخشه که صدق خودش رو نشون بده در پای زندگی ایستادن، در این که من به خاطر این پول نیومدم تو این خونه، که پای این زندگی ایستادم. پیغمبر فرمود دسته سوم زنان امت من که فشار قبرشون برداشته میشه، امرأتون وهبت صداقها. خب من مقصودم همون قسمت اول بود که فرمود فشار قبر برداشته میشه از اون زنی که با بد اخلاقی مردش، یا عرض کردم از مردی که با بد اخلاقی زنش بسازه. خب این معلومی که فشار داره، سخته، ریاضته، همین دیگه. اگه ریاضت نبود که فشار قبر برداشته نمیشه. همه تون داستان سعد معاذ رو شنیدید. من اجازه میخوام ازتون یه بار، شاید بعضی از جوانهای خوب ما شاید نشنیده باشن، ولو یه نفرم باشه، اجازه بدید اونا هم بشنون. سعد معاذ از اصحاب با عظمت پیغمبر بود که رئیس قبیله‌ای بود که وقتی اسلام آورد قبیلش اومدن مسلمان شدن. یه قبیله بزرگ، بسیار شجاع بود. در جنگ احد با پیغمبر اکرم به شدت مجروح شد، به شدت مجروح شد، تو خونه افتاد. پیغمبر برای پرستاریش میرفت، مقامش رو ببینید، پیغمبر میرفت برای پرستاریش. سعد در اثر این جراحت‌های سنگین به شهادت رسید. موقع تشییع جنازه‌اش از پیغمبر چیزی رو دیدن که تا حالا سابقه نداشت. دیدن پیغمبر اکرم پای برهنه اومد تو تشییع جنازه و بعد زیر تابوت، حالا اون موقعی که تابوت به معنای امروزی نبود، اون موقع روی تخت مانندی، همین تشییعی که الان فلسطینی‌ها انجام میدن، یه تختی میت رو می‌گذاشتن یه پارچم روش. دیدن پیغمبر زیر به هر حال پیکر سعد معاذ به گونه خاصی میچرخه، یعنی اون قسمت جلو هست سمت راست، اون گوشه سمت راست، بعد گوشه سمت چپ، بعد میاد عقب گوشه سمت راست، گوشه سمت چپ، اصلا میچرخه زیر پیکر شهید. بعد که رسیدن به قبر، پیغمبر اول وارد قبر شد، پیکر سعد معاذ رو گرفت و بعد دفع کرد خودش لحد چی. مادر سعد معاذ که دید پیغمبر اینجوری تجلیل کرد از فرزند شهیدش، گفت هنی ان لک الجنه یا سعد، بهشت بر تو گوارا بود پسرم. پیغمبر همونجا در جا گفتش که یا ام سعد لا تهتمی علی الله، برای خدا دستور ننویس که همین الان باید ببرتش بهشت، برای خدا دستور ننویس. اصحاب تعجب کردن، از طرفی یه همچین تشییع جنازه و یه همچین تجلیلی، از طرفی پیغمبر فرمود که برای خدا تکلیف تعیین نکن که حتما باید ببرتش بهشت. از پیغمبر اکرم سوال کردن که رسول الله شما امروز کاراتون خیلی عجیب بود، این تشییع بی سابقه بود. پیغمبر فرمود من که اومدم برای تشییع، ازدحام ملائکه رو دیدم که آمدن پایین برای تشییع، به احترام اونا کفشمو در آوردم، پا برهنه اومدم به احترام ملائکه. و اینکه زیر پیکر سعد به هر حال جام رو عوض می‌کردم، به تأثیر از جبرئیل برادرم بود که این کار رو می‌کرد. جبرئیل جلوی جنازه بود، بعد اومد عقب، من هم به تأثیر از او این کار رو میکردم، جبرئیل آمده بود. گفتم خب آقا پس با وجود این همه احترامی که کردید، چطور گفتید که مادر سعد معاذ وقتی گفت بهشت بر تو گوارا باد، چطور شما فرمودید که برای خدا دستور ننویس، انگار هنوز مثلا بهشت نمیبردش. پیغمبر فرمود همون موقع سعد معاذ وقتی دفنش کردیم دچار فشار قبر شد، دچار فشار قبر شد. گفتن آقا چطور؟ فرمود لسوء خلقه مع اهله، چون بد اخلاق بود تو خونه. لسوء خلقه مع اهله، تو خونه بد اخلاق بود. نگید که حاج آقا مگه تو روایات نگفتن که وقتی کسی شهید میشه تمام گناهاش بخشیده میشه؟ در روایت هست امام باقر علیه السلام فرمود اول قطره من دم شهید، اولین قطره ای از شهید که بر زمین میریزه کفارتون لذنوبه، کفاره همه گناه، جبران همه گناهاش میشه، همه گناهاش بخشیده میشه. منتها الا دین، جز بدهی، جز حق الناس. حق الناس نه، شهید همه گناهان حق اللهیش بخشیده میشه. حق الناس رو باید بازماندگانش باید برن ادا بکنن، اگر میدونن بازماندگانش باید برن ادا بکنن. حتی تو بعضی از نقل‌ها سید الشهدا علیه السلام بعضی از کسانی که روز عاشورا بودن فرمود اگر کسی حق الناس بر گردنش هست بره، اگر کسی حق الناس به گردنش هست بره. چون از جدم رسول خدا شنیدم که اگر کسی از دنیا بره و حق الناس به گردنش باشه اخذ من حسناته، از حسناتش بر میدارم میذارم تو کیسه اون کسی که طلبکاره، برای اون کسی که حقی به گردن این داره. سعد معاذ حق الناس به گردنش بود، چون تو خونه بد اخلاقی میکرد، چه بسا دل زن و بچه‌شو میشکست، چه بسا به هر حال باعث اذیت اونا میشد. این حق الناس، این حق الناس هستش. خدا رحمت کنه آیت الله قاضی رو، رضوان خدا برش. از بعضی از شاگردان ایشون نقل شده که ایشون میفرمود اگر کسی میخواد راه خدا رو بره، اگر کسی میخواد راه خدا رو بره باید تو خونه اصلاح بکنه وضعیت خانواده رو، اینجا رو باید درست بکنه. اگر بخواد به قرب خدا و به مراتبی از قرب برسه باید اینجا رو درست بکن. خانه محل عبادت، یک. خانه محل ریاضت، دو. و سومین واژه‌ای که من دیشب عرض کردم خانه محل تربیت. این سومیش رو هم من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. ببینید شما تا این کلمه رو میشنوید که خانه محل تربیته، آدم فوری میگه خب آقا معلومه دیگه خونه محل تربیت بچه هاست. نه عزیز من، خانه قبل از این که محل تربیت بچه ها باشه محل تربیت بزرگتر هست. بزرگتر ها اینجا رو میتونن محل تربیت خودشون قرار بدن. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که متأهل هستید، که شاید بسیاریتون تو این جمع این چنین هستش، هممون اینو تجربه کردیم قبل از این که متأهل بشیم در زمان مجردیمون یه سری عیب ها، نقطه ضعف ها، آلودگی های خودمون رو نمیدونستیم، خبر نداشتیم. وقتی متأهل شدیم فهمیدیم من یه همچین نقطه ضعفی دارم، من انقدر حسودم، من انقدر بخیلم که اصلا نمیخوام دستم رو تو جیبم کنم خرج کنم، من انقدر بد اخلاقم، من انقدر عصبیم که فوری میپرم به این و اون، من انقدر سوء ظن دارم، من نمیدونستم اینجوری هستم. خیلی از اوقات ماها بعد از اینکه متأهل شدیم فهمیدیم چه نقطه ضعفایی داریم. خب عزیزم فهمیدی، همینجا خودتو درست کن، نذار به آخرت، همینجا خودتو در تربیت کن. محل تربیت بزرگتراست. در روایت از امام صادق هست، این روایت خیلی روایت قشنگیه، تو زندگی فرمولی است برای اینکه آدم به کار بگیره. امام صادق علیه السلام فرمود لا تسمر رجل صدیقا حتی تختبره و سلاس. کسی رو دوست خودت ندون، کسی رو دوست خودت ندون مگر اینکه سه جا ازش امتحان بگیری. فوری با کسی قاطی نشو، تکیه نکن به کسی، دوست برای خودت قرار نده، اون دوستی که بشه تکیه کرد بهش. و الا سلام علیک خدا با همه میکنه، اما اون کسی که به عنوان دوسته میتونه آدم بهش تکیه کنه، میتونه آدم سر زندگیش یا اسرار خودشو بهش بگه. امام صادق فرمود این کارو نکن، لا تسمر رجل صدیقا حتی تختبره به سلاس، مگر اینکه سه جا امتحانش بکنی. یک، حتی تسافر معه، باش مسافرتی داشته باشی. آدم هر چقدر فیلم بازی بکنه و ظاهر سازی بکنه تو مسافرت خودشو روم بکنه، چون مسافرت بالاخره یه فراز و نشیب ها، خستگی، خوشی، ناخوشی، حالات مختلفی داره، آدم معمولا خودشو نشون میده دیگه، نمیتونه ظاهر سازی بکنه. یک، حتی تو سافر معه، تو مسافرت آدم میتونه بشناسه آدم رو. دو، دوم اینجا حضرت فرمود اند دینار و درهم، تو مسائل مالی، تو مسائل مالی همون کسی همش میگه مخلصتم، چاکرتم، خیلی دوستت دارم، یه مرتبه تو وقتی احتیاج مالی داری میبینی اصلا سراغتم نمیاد، اصلا طرفتم نمیاد، یا وقتی یه پولی بهش قرض میدی اصلا نمیاد انگار سر وقت بهت بده، آدم میفهمه که این ضعف داره، این مشکل داره. سوم، حتی تقذبه و تنظر الیه، سومین جایی که آدم میتونه بشناسه افراد رو تو هنگام عصبانیته. عصبانیش کن ببین چی کار میکنه. تو عصبانیت عقل کار نمیکنه. تو عصبانیت خون آدم به جوش میاد، عقل به خصوص اگه عصبانیت خیلی زیاد باشه عقل کار نمیکنه. اونجا ملکات و صفات باطنی میریزه بیرون، خودشو نشون میده. همون آدمی که خیلی شیک و اوتو کشیده بود یه مرتبه تو عصبانیت دیونه هر چی فوش دهنش رسید گفت. امام صادق علیه السلام با یه کسی، یه آدم خیلی به ظاهر موجهی بود، با هم دیگه داشتن میرفتن. این شخص که یه تاجری بود، یه کسی ثروتمندی بود، یه غلامی داشت، یه خدمتکاری داشت، برگشت ظاهرا یه کاری داشت، دید این غلامش نیست، صداش زد دید نیست. باز با هم دیگه یه چند قدم با امام رفتن، برگشت صدا زد باز نبود. دو سه بار این کارو کرد، اون خادم حالا عقب افتاده بود یا چیزی کاری داشت نبود. بعد نگاه کردید اومده، یه فوش بهش داد، فوش به مادرش داد، یه فوش به مادر اون غلامش داد، خادمش. امام صادق علیه السلام زد رو پیشونیش، زد رو پیشونیش، فرمود گمان میکردم تو با تقوایی، تو فوش دادی به او که مادرش اهل فحشا هستش. گفت آقا این مادرش مال فلانجاز، از مشرکینن. حضرت فرمود باشه، هر جایی برای خودش یه ازدواجی دارن، هر جایی برای خودشون یه ازدواجی دارن، شما برای چی فحشو بهش دادی؟ دیگه از اون به بعد حضرت باهاش نبود، امام صادق علیه السلام دیگه باهاش مصاحبت نکرد. تو عصبانیت آدم میتونه آدم ها رو بشناسه. تو سه جا شخصیت آدم ها شناخته میشه: مسافرت، تو مسائل مالی، تو عصبانیت. خب من برای چی اینو گفتم؟ این حدیث چه ربطی به بحث ما داشت؟ ربطش اینه که هر سه چیز تو خانواده پیش میاد. هر سه چیز، یعنی هم برای شما تو خانواده مسافرت پیش میاد، هم عصبانیت پیش میاد، هم مسائل مالی پیش میاد. خب خودتو بشناس. مگه تو این سه چیز آدم نمیتونه بشناسه شخصیت افرادو؟ تو این سه چیز خودتو بشناس. ببین تو مسائل مالی چجوری هستی، تو عصبانیت چیکار میکنی، تو مسافرت چجوری هستی، خودتو بشناس. اگه دیدی عیب داری خودتو درست کن، همینجا خودتو اصلاح کن. خوشا به حال اون کسی که در خانه خانوادهش، همسرش، بچه هاش او رو قبول دارن. یا آقایی میگفت من عادل اون کسی رو میدونم و پشترش وایسم نماز جماعت، که خانوادهش هم پشترش وایسن نماز. اون کسی که خانوادهش پشترش وایسن نماز، معلومه که خیلی عادله، خیلی آدم خوبیست که خانوادهش. چون تو خانواده آدم از جیک و پوک همدیگه خبر داره، از زیر و بم کار همدیگه خبر داره. اونجا اگر خانواده کسی کسی رو قبول داشته باشه، معلومه خیلی آدم خوبی هستش. سعی بکنیم به هر شکلی که هست، اگر ضعفی داریم، اگر عیبی داریم، خودمون رو تو همین عالم دنیا درست کنیم، به آخرت نکشه. آخرت هر عیب ما شاید هزار سال طول بکشه تا یک صفت و یک آلودگی از ما رو اصلاح کنه. به هر شکلی هست اینجا رو خودمون درست بکنیم کار. عذر میخوام از همتون همین مقدار که مصدق شد. اهل بیت اینجوری بودن، امام مجتبی علیه السلام اینجوری بود. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی امام حسین علیه السلام فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بگردان.
شده آسمان خیمه قهر، زمین و زمان غرق ماتم.
بسم رب الحسین علیه السلام. بسم رب الحسین علیه السلام. عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین،
از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره مند و به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. hayatonline.ir
نفس های من مسیح خواهد.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره، جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قبض.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قبض.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
شما سرایش جو، اینا همش شما داری خودتون میبینید. کدومش غیر مشکله؟
اینجا حرف شماست. اینجا نگاه شماست.
سمت و سوی این برنامه رو شما مشخص میکنید.
خب ببین، من دارم میگم آقا، پراید و پژو، سایپا، ایران خودرو، این دوتا ماشین
شهرداریه، نمیدونم اینا موقعی که بخوام بگیرن از مردم، یعنی هزار تا قانون و تفسیری محکم میارن که آقا طبق این سازا، طبق این سازا.
بررسی و پیگیری معضلات فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی
و اقتصادی شهروندان تهرانی در
تهران تهران تو.
ما از زاویه شما به مسائل نگاه میکنیم.
به نظر من ما اگر میخواییم خبر بد نشنویم، باید حال جامعه همون خوب بشه.
دلم میخواست که حقیقت رو بشنفم، چون اگر حقیقت نباشه یک مقداری آزاردهنده. حقیقت رو بشنفم
اگر باشه، بعد به نظر من با تعطیلات تابستون و با عید نوروز همه رو امتحان کنم.
تهران تو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16،
موج آگاهی و امید، رادیو تهران،
FM 94.
تهران تو، جایی برای طرح مشکلات تو.
تهران تو،
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو